الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحله سوم در تحقیق جهل و اونچه که به بحث جهل مرتبط است. این مرحله سوم چند مبحث را در بر دارد که بعضی ها به مسئله جهل برمیگردد، بعضی ها به مسئله شدت و ضعف برمیگردد، بعضی هم به اشتداد و تضعف برمیگردد. مجموعه فصولی که در این مرحله هست با هم ناهماهنگند، یعنی مسئله جهل با مسئله شدت و ضعف وجود با مسئله اشتداد و تضعف، اینا سه امر جدایی از همند، زیر مجموعه یک عنوان قرار نمیگیرند، گرچه در بعضی از امور ضعیف با هم تناسب دارند، ولی اون باعث جمع آوری این مسائل در یک مرحله نیست. حالا شاید خود نظر صدر متعلهی این نبود که اینها رو به این صورت تنظیم بکنند و اسفارم به صورت یک کتاب درسی نوشته نشده، یک کتاب مرجع است نه کتاب درسی. این مطلب اول که مرحله سوم چند فصل دارد که خود این فصلها با هم هماهنگ نیست. مطلب دوم این است که مسئله جهل به صورت روشن در سخنان شیخ اشراق مطرح است که انشاءالله میخوانیم در حکمت الاشراق، بیان دارن که وجود مجهول، ماهیت مجهول است نه وجود. و در سخنان مرحوم بوعلی اونطوری که مرحوم صاحب شوارق در شوارق نقل میکند، جهل به وجود تعلق میگیرد نه ماهیت، گرچه مسئله رسمی به عنوان جعل وجود یا جعل ماهیت در شفا و اشارات و امثال زاله از کتاب های رسمی با علی رضوان الله علیه نیست، ولی در سخنان ایشون اونطوری که محقق الهی رضوان الله علیه نقل کرده است آمده. همون جریان ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده، نشانه آن است که جعل در کلمات بوعلی مطرح بود. مطلب سوم آن است که مسئله جعل وجود و جعل ماهیت با مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت کاملا فرق دارد. در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت محور بحث این است که اون چه در واقع واقعیت در خارج واقعیت دارد وجود است یا ماهیت، خواه واجب باشد خواه غیر واجب، خواه ما قائل به علیت باشیم یا قائل به تصادف، چه مسئله علیت را بپذیریم چه نپذیریم، و همچنین چه درباره واجب چه درباره ممکن، مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت کاملا راه دارد. لذا اصالت الوجودی ها واجب را وجود محض می دانند و اصالت الماهوی ها واجب را ماهیت مجهولت الکون میپندارند. لذا در برهان اصالت الماهیه وجود هم مرحوم سبزواری رضوان الله علیه این چنین فرمودند که اگر وجود اصیل نباشد لازمش آن است که ما توحید را نتوانیم تبیین کنیم، لو لم یؤصل وحدتون ما حصلت، یا ما وحد الحق و لا کلمته الا بما دارت دارت الوحدتو معهول وحده، یه همچه تعبیری. خب اگر وجود اصیل نباشد توحید قابل تقریر نیست. معلوم می شود که مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیه اختصاصی به ممکن ندارد، درباره واجب هم هست. این یک خصوصیت در مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیه. خصوصیت دیگر این که مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت کاری به جعلیت ندارد. اگر کسی قائل به بخت و اتفاق بود و منکر اصل علیت بود، او میتواند مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت را ترک کند. این دو خصوصیت. سوم این که در مسئله اصالت وجود قول رسمی بیش از دو امر نبود، یکی این که وجود اصیل است، دوم این که ماهیت اصیل است. دیگر قول سومی در کار نبود که مثلا ربط وجود به ماهیت اصیل است، یه هم چیزی نبود. اون خب قول غیر تحقیقی است که هر دو اصیل باشد، لذا معمولا از او هیچ سخنی به میان نمیاد و دلیلی هم از او نقل نمیشه. این سه خصوصیت در مسئله اثرات وجود. ولی در مسئله جعل اگر کسی قائل به بخت و اتفاق بود و منکر اصل علیت بود، مسئله جعل برای او اصلا مطرح نیست، برای اینکه جعلی نیست، علیتی نیست. تا اینکه جعل به وجود تعلق بگیرد یا به ماهیت تعلق بگیرد یا به سیرورت تعلق بگیرد، این خصوصیت اول. خصوصیت دوم آن است که چیزی که مجعول نیست، ولو ما اصل علیت را پذیرفتیم، ولی چیزی که مجعول نیست، این بحث درباره او روا نیست، راه ندارد. مثل واجب تعالی که آیا واجب وجودش مجعول است یا ماهیتش مجعول، چون اصلا مجعول نیست. این خصوصیت دوم. خصوصیت سوم این است که در بحث جعل گذشته از جعل وجود و جعل ماهیت، مسئله جعل سیرورت هم مطرح است که قول سوم است. پس سه خصوصیت در مسئله اثرات وجود هست که در اثرات ماهی در مسئله جعل نیست، و سه خصوصیت در مبحث جعل هست که در مبحث اثرات وجود نیست. اینا کاملا با بیان این نکات سگانه فارقه، این دو تا بحث از هم جدا است. مسئله چهارم این است که جایگاه این بحث کجاست. مرحوم صدر متعلقین این را در امور عامه مطرح کردن، یعنی در بحث وجود و عدم مطرح کردن، چه این که مرحوم سبزواری هم او را در بحث وجود و عدم مطرح کردن. ولی ملاحظه می فرمایید که اسفار یک کتاب درسی نیست، یک کتابی است مرجع، لذا اونطوری که باید برای حوزه ها به صورت کتاب درسی تنظیم شده باشد نیست. ولی شواهد ربوبیه که متن موجزی است و منزله خلاصه اسفار است، مرحوم سلام متعلقین شواهد ربوبیه را منظم تر از اسفار مرقوم فرمودن، چون خودشون در همون شواهد ربوبیه میگوین که نوشته های ما سه قسم است، یک قسم مفصل است مثل اسفار، یک قسم موجز و مختصر است مثل شواهد ربوبیه، یک قسم متوسط است مثل الحکمت المشرقیه که اون حالا یا تمام نشده یا در دسترس نیست و مانند. شواهد ربوبیه که یک متن موجزی است و اساره اسفار محسوب می شود، اونجا این بحث جایگاه اصلی خود را باز یافت، یعنی در مسائل وجود و عدم مطرح نیست، در مسئله علت و معلول مطرح است. یعنی بعد از اثبات اصل علیت که علیتی هست و معلولیتی هست و علت به معلول فیض میرساند، اونجا مطرح کردن که علت به معلول چی میگه. در حقیقت اونچه که معلول به ذات است و مجعول به ذات است چیست؟ وجود است یا ماهیت؟ این ابتکار صدر متعلقین که بحث جعل را جزء شؤون مسائل علت و معلول به حساب آورد و شواهد ربوبیه را همین صفحه 70 و 71 چاپ جدید شواهد ربوبیه، نه چاپ قدیم، صفحه 70 و 71 طبع جدید شواهد ربوبیه، در خلال مسئله علت و معلول مسئله جعل را مطرح کردن. همین باعث شد که سیدنا استاد رضوان الله علیه بفرمایند که مسئله جعل جزء شؤون مسائل علت و معلول است و اصرار داشتند که این را در بحث وجود عدم مطرح نکنند. لذا در تدوین کتاب‌هاشون مثل نهایه مسئله جعل را از این مواردی که مرحوم صدر متعلقی مطرح کرده است بیرون بردن و جزء فروعات مسئله علت و معلول قرار دادن. یعنی بعد از اثبات اصل علیت و اینکه علت به معلول فیض می رساند، اونجا مطرح کردن که آیا علت به معلول وجود میدهد یا ماهیت. این هم مطلب چهارم. مطلب پنجمان است که اون چه که در خارج واقع شده است، یعنی در نظام تکوین، هم راهنمای فلاسفه است در هستی شناسی، هم راهنمای ادیبان است در لغت سازی و تنظیم قواعد ادبی و مانند آن. فلسفه در اثر اینکه جهان واقع از این دو قسم ترکیب شده است، یعنی یا بسیط است اون شی یا مرکب، یا یک شی است یا دو شی، یا یک شی پیدا می شود یا دو شی به هم آمیخته پیدا می شود، مسئله حلیت بسیطه و حلیت مرکبه را مطرح می کند، مسئله جعل بسیط و جعل تعلیفی را طرح می کند و مانند آن. ادبیات از همه این موجودات واقع که بخواهند تعبیر کنند، سخن از کانه تامه و کانه ناقصه مطرح می کنند، سخن از جعل یک مفعولی و جعل دو مفعولی تعبیر می کنند. اونجا در ادبیات میگویند کانه یا فقط فاعل میگیرد یا اسم و خبر، و همچنین در جعله میگویند جعله گاه یک مفعول میگیرد گاه دو مفعول. اون جعلی که یک مفعول میگیرد میشه جعل بسیط، اون جعلی که دو مفعول میگیرد میشه جعل مرکب. پس اون چه که فیلسوف دارد از واقع میگیرد، منتها بحث واقعی روش طرح میکند به نام حلیت بسیطه، حلیت مرکبه و همچنین جعل بسیط و جعل تعلیفی. اون چی که ادیب دارد او هم از همین واقعیت حکایت میکند، منتها با تعبیرات ادبی خودش. البته برای ادیب فرق نمیکند چه حقیقت باشد چه اعتبار، کانه تام و ناقصه رو هر دو جا به کار میبرد. جعلی که یک مفعول میگیره یا دو مفعول میگیره اون هم هر دو جا به کار میبرد. لذا مسئله جعل بسیط و جعل تعلیفی مطرح می شود. مطلب بعدی فرق اساسی جعل بسیط و جعل تعلیفی است. جعل بسیط آن است که هیچ گونه ترکیبی در او نباشد، یک شی مجعول باشد، حالا یا وجود است یا ماهیت. جعل تعلیفی آن است که دو شی مطرحند، اون جائل این دوتا را یکی می کند. بنابراین مسئله باید اینچنین مطرح بشود، یعنی بعد از اثبات اصل علیت اینچنین تر بشود که آیا علت یک کار مرکب میکند یا کار بسیط. اگر کار بسیط میکند اون بسیط چیست؟ وجود است یا ماهیت؟ جعل وجود است یا جعل ماهیت؟ اگر کار مرکب میکند آیا اون هم دارای دو فرض است یا دارای یک فرض؟ یعنی ماهیت را موجود می کند یا وجود را به تعین ماهوی متعین می کند؟ پس نظم سنایی بحث این است که آیا علت کار بسیط می کند یا مرکب؟ اگر بسیط می کند اون بسیط وجود است یا ماهیت؟ و اگر کار ترکیبی دارد آیا وجود را متعین به ماهیت میکند یا ماهیت را موجود میکند؟ این ضلع اخیر در کلمات نیست، فقط در کلمات این است که آیا جعل بسیط است یا مرکب. بله دیگر در همین مسئله سه قول مطرح است. یکی این که اون سیرورت و جعل الوجود ماهیت متعین بالماهیه یا جعل الماهیت موجودتن مطرح است که جعل تعلیفی است. یکی این که خب نه، در حقیقت معلول آیت علت است، سنخیت به معنای آیت بودن، و وگرنه سنخیت یعنی مشابه بودن، مماثل بودن، مساوی بودن، هم نوع بودن، اینها که نیست. خب اون وحدت ذلیست البته، نه وحدت عددی. اون ما امرنا الا واحده، کل نظام هستی یک واحد ذلیست که از ذات اقدس اله که واحد حقیقیست نشأت گرفته. اون وحدت ذلی که کل عالم را زیر پوشش دارد، این و ما امرنا واحده، این واحد که لا شریک لهو از ذات اقدس اله که واحد به ذات است و لا شریک لهو به ذات صادر شده. به هر تقدیر نظم سنائی این است که بگوییم اون چه که جعل می شود یا بسیط است یا مرکب. اگر بسیط است، حالا یا وجود است یا ماهیت. اگر مرکب هست، آیا وجود را متعین می کند به تعین ماهوی، یا ماهیت را موجود می کند، یا اصلا این بحث راه پیدا نمی کند. ولی این چه نیست که از اول بگوییم آیا وجود مجعول است یا ماهیت مجعول است، یا تألیف و سیرورت وجود به ماهیت مجعول است. این نظم منطقی ندارد بحث. باید که این دو مرحله از هم جدا بشه. مطلب بعدی، شاید مطلب ششمین ها باشد، این است که بعضی ها میپندارن که این سخن تام نیست که جعل یا بسیط است یا تألیفی مرکب، برای اینکه بازگشت جعل تألیفی هم به جعل بسیط است. زیرا در جعل بسیط وجود مجعول است یا ماهیت، در جعل تألیفی اون ربط بین وجود و ماهیت مجعول است، که اون ربط و سیرورت او هم بی امر بسیط است، نسبت هم بی امر بسیط است. پس چه ما بگوییم وجود مجعول است، چه بگوییم ماهیت مجعول است، چه بگوییم نسبت وجود و ماهیت مجعول است، در هر سه حال جعل یه امر بسیط تعلق گرفته، نه مرکب. چرا؟ برای اینکه در دو صورت اول که وجود مجعول باشد یا ماهیت مجعول باشد که جعل بسیط است، در صورت سوم که نسبت وجود و ماهیت مجعول باشد، نسبت هم که امر بسیط است. یه وقت است شما میگویید هم موضوع رو جعل میکند هم محمول رو جعل میکند، دو تا کار میکند، این شده دو تا امر بسیط، این دیگه جعل تألیفی نیست. یه وقت میگویید که نه، محمول و موضوع رو یکی میکند، یعنی ربط بین هما را برقرار میکند، یعنی نسبت بین موضوع و محمول را جعل میکند. خب نسبت موضوع محمول هم که یک امر بیش نیست، پس بازگشت جعل تعریفی به جعل بسیط است. در این مطلب ششم صدر متعالی رضی الله علیه فرمود این چنین نیست، بازگشت جعل تعریفی به جعل بسیط نیست. زیرا نسبت از اون جهت که نسبت بین طرفین است ملحوظ نیست، مورد التفات نیست، چون اگه ملحوظ باشد که دیگه نسبت نیست. اون چی که در جعل تألیفی مهم است و معیار جعل تألیفی است، آن است که موضوع را دارای محمول بکند، محمول را به موضوع اعطا بکند، اینش جعل تألیفی. یه وقت است مثلا الف خلق میکند یا با خلق میکند، یه وقت نه، الف را به با اعطا میکند، با را به الف متصف میکند، میشه جعل تألیفی. اونگاه نسبت بین الف و با مغفول انهاست، چون نسبت است تو معنای حرفی. اگر ما دوباره این نسبت را با لحاظ استقلالی دیدیم، اونگاه بحث می شود که آیا این نسبت جعل می خواهد یا نه. اگر جعل می خواهد، وجودش مجعول است یا ماهیتش مجعول است یا سیرورت ماهیت موجودتا مجعول است. تازه بحث جدید درباره خود اون نسبت می کنیم. پس نسبت، مادامی که نسبت است از حریم بحث بیرون است، چون معنای حرفی است و مورد توجه نیست. اگر نظر مستأنف شدیم و به اون نگاه استقلالی کردیم، ببین اگر او محتاج به جعل است، بحث می شود که آیا وجود او مجعول است یا ماهیت او مجعول است یا اتصاب ماهیت وجود مجعول است. این هم مطلب ششم. مطلب هفتم این است که گاهی مثال می زنن جعل بسیط و تألیفی را به همون کانه تام و ناقصه، یا همون جعلی که یک مفعول میگیره به جعلی که دو مفعول میگیره تا ذهنها را آماده بشه برای درک. گاهی هم مثال فلسفی میزنن نه مثال ادبی. در حقیقت این مثال فلسفی جنبه مثالی دارد، اما اون چه که میگوین نظیر جعل که گاه یک مفعول میگرد گاه دو مفعول، دیگه مثال نیست، او تشبیه هست نه تمثیل. میفرمان به این که شما در نشأه ذهنتون در عالم نفس گاهی یک چیز ایجاد میکنید، گاهی دو چیز را به هم مرتبط میکنید، گاهی تصور دارید گاهی تصدیق. وقتی تصور کردید یک مطلب را در صفحه نفستون انشاء کردید، این میشه جعل بسیط. انشاء کردید یک امر را، گاهی تصدیق دارید، تصدیق برو در حلیات بسیط و کانه تامه، اما چون مفهوم موضوع غیر از مفهوم محمول است، مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع است، شما این دوتا مفهوم جدای از هم را یکی میکنید، یعنی موضوع را متصف به محمول میکنید، محمول را بر موضوع بار میکنید. پس شما در صحنه نفس دوتا کار دارید، یکی بسیط دیگری مرکب. این جعل، تصور جعل بسیط است چون به انشاء نفس است، تصدیق جعل مرکب است چونم به انشاء نفس است. اگر از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه این مسئله روشن بشود، میتواند یک مرآت خوبی باشد که ذات اقدس اله در عالم دو سنخ کار میکند. یه وقت از چیزی را میآفریند که جائل نور و ظلمات است، یه وقت از چیزی را به یک امری متصف می کند، مثل جعل الشمس ضیاءً و القمر منیرا، که این چیزی را به چیز دیگر می کند. یه وقت است که اینی جائل فی الارض خلیفتن هست، یه وقت است که نه، جعل الشمس ضیاءً و القمر نورا. مسئله بعدی آن است که این اگر جعل بسیط بود که حساب خاص خود را دارد، ولی اگر جعل تألیفی بود، این جعل تألیفی که بخواهد چیزی را به چیزی اعطا کند، چیزی را به چیزی متصف کند، این محورش کجاست؟ فرمان به این که همون طوری که در جعل بسیط اگر شی محتاج بود جعل پذیر است و اگر ضروری بود جعل پذیر نیست، در جعل تألیفی هم این چنین است. اگر در یک موردی شی ضروری بود، اونجا جا برای جعل تألیفی نیست. مثلا ثبوت الشیء لنفسه ضروری است، اینجا جا برای تألیفی نیست که مثلا جائل بیاید شی را همون شی بکند، این شدنی نیست. این یک. ثبوت ذاتیات شی برای خود شی ضروری است، ثبوت جنس برای نو یا فصل برای نو ضروری است. چون ضروری است نیاز نیست، وقتی نیاز نبود جا برای جعل نیست. دیگر ممکن نیست جائل بیاید فصل را به نو اعطا کند یا جنس را به نو اعطا کند، نو را دارای جنس و فصل بکند، این چنین هم نیست. نمونه سوم آن است که اگر شی دارای لوازم ذاتی بود، نظیر زوجیت اربعه، اگر دارای لوازم ذاتی بود ثبوت لازم برای ملزوم ضروری است. وقتی ثبوت لازم برای ملزوم ضروری شد، نیازی به جعل ندارد، که جائل بیاید زوجیت را به اربعه اعطا کند یا اربعه را زوج کند. پس در ثبوت ذات برای ذات یک، در ثبوت ذاتیات برای ذات دو، در ثبوت لوازم ذات برای ذات سه، در هیچ کدام از این موارد سگانه جعل تألیفی راه ندارد. جعل تألیفی فقط درباره عوارض مفارق است، یعنی ذاتی نباشد عرضی باشد اولا، و لازم نباشد مفارق باشد ثانیا. مثل آب گاهی گرم است گاهی سرد، هوا گاهی گرم است گاهی سرد، انسان گاهی عالم است گاهی جاهل، هیچ کدام از این اوصاف برای موصوفها خود ذاتی نیستن. چون ذاتی نیستن در اتصاف محتاجن، وقتی محتاج بودن جائل این وصف را به اون موصوف عطا میکنن. این نه به اون معناست که در اون سه قسم، یعنی ثبوت ذات برای ذات، ثبوت ذاتیات برای ذات، ثبوت لوازم ذات برای ذات، این سه قسم که گفتیم نیاز به جعل تألیفی ندارد، یعنی اینها اصلا علت نمیخواهند. این چنین نیست، اینا محتاج به جعل تألیفی نیستن، نه محتاج به علت نیستن. اگر علت ذات را جعل کرد به جعل بسیط، حالا یا وجودش جعل کرد یا ماهیت را جعل کرد، هر سه امر حاصل است. مثلا انسان را جعل کرد، حالا یا ماهیت انسان را جعل کرد یا اصل وجود انسان را جعل کرد. اگر ماهیت انسان را جعل کرد، ثبوت انسانیت برای خود انسان ضروری است، دیگه نیازی به جعل ندارد. ثبوت ذاتیات انسان برای انسان ضروری است، ثبوت لوازم ذات برای ذات هم ضروری است. پس اینکه گفته شد در اون سه قسم جعل تألیفی راه ندارد، نه معناش این است که اون سه قسم اصلا علت نمیخواهند، یعنی علت تألیفی نمیخواهند، نه علت اصل علت نخواهند. ولی وقتی که اصل ذات محقق شده است، قهره این احکام و لوازم را هم به همراه دارد. حالا این جعل به معنای ابداع است دیگر، نه اینکه وجودی باشد و جعل به وجود تعلق بگیرد، یا ماهیتی باشد و جعل به ماهیت تعلق بگیرد. بله، این برای رفع همین ابهام مثال به نفس میزنند دیگر. ما وقتی تصور میکنیم یک موضوع را در ذهن پدید میاریم، همین، نه اینکه یه چیزی هست حالا ما به وجود او یا به ماهیت او توجه میکنیم، نه، اصل توجه باعث پیدایش شی است، نه به تصور. یه وقت است که نه، شیعی را به شیعی دیگر متصف میکنیم. ما وقتی که درخت را تصور کردیم، اینطور نیست که تصور ما به وجود درخت تعلق گرفته باشد، که بلکه به صرف تصور درخت یافت می شود، همین انشای درخت است. این تقریب ذهن به وسیله مسئله تصور و تصدیق راه خوبی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 396، المرحله الثالثه فی تحقیق الجعل و ما یتصل بذلک. فصل اول فی تحریر محل النزاع و تهدید حریم الخلاف فی الجعل، که محل خلاف کجاست، و حکایت القول فی ذلک، اقوال مشائین که به اونها جعل وجود اسناد دارد، اقوال اشراقیین که به اونها جعل ماهیت اسناد دارد، و اقوال گروه دیگر از مشائین که به اونها جعل سیرورت اسناد دارد، اینا نقل میکنند که باب افاظت و نفس شی متعلقون به ذات اون شی، به ذات، نه یعنی ماهیت، حالا اعم از هویت و ماهیت، یعنی ذات خود اون شی هرچه هست. الجعلو اما بسیتون باب افاظت و نفس شی متعلقون به ذات اون شی مقدس عن شوب ترکیبین، هیچ ترکیبی در اون نیست. و اما مؤلفان وهو جعل الشيء شيئا و تسييره اياه، جعل مؤلف آن است که چیزی را چیزی دیگر بکند. والاثر المترتب عليه، اثری که بر جعل تألیفی مترتب است، هو مفاد الحلیت ترکیبیت الحملیه، حملیه حلیت مرکبه با جعل تألیفی حاصل می شود. قهرن جعل تألیفی دو طرف طلب می کند. فیستد این جعل تألیفی طرفین، مجعولن و مجعون الیه. خب جعل یا بسیط است یا تألیفی. گاه توهم می شود که این تقسیم تام نیست، برای که هر جعلی بسیط است، جعل تألیفی نداریم. برای که در اون موردی که جائل شیعی را شیعی دیگر میکند، در حقیقت ربط ایجاد میکند، ربط هم که امر بسیده است. به من زن ان ذالکه، یعنی جعل تألیفی، ای زن یرجعو بالاخره الى جعل بسیط یتعلقو بشیعن بشیعن واحد. کسی که گمان بکند بازگشت جعل تألیفی به جعل بسیط است، قهرن این نزا رخت بر ببندد، مثل اینکه اون شیء واحد مثل نفس تلبس موضوع به محمول، یا سیرورت موضوع به محمول، یا اتصاف موضوع محمول، یا اتصاف الاتصاف. اگه نقل کردم در خود اتصاف کردید، اتصاف هم ماهیتی است موجود می شود، یا مفهومی است موجود می شود. اگر الاتصاف موجود شد، اتصاف میشه مفهوم یا ماهیت، و وجود برای او وصف میشود. و اتصاف الاتصاف بالوجود مطرح است، او اتصاف الاتصاف او شبه ذالک فی بعض المراتب. خب و من ظن ان ذالک، یعنی جعل تألیفی به جعل بسیط برمیگردد، فقد اخطأ، نه فقط، فقد اخطأ. چرا؟ برای اینکه فعل نسبه که شما گفتید، یکی از اونا که اسم بردید سیرورت بود یا اتصاف بود. میگیم باید توجه داشت که نسبت بین موضوع محمول مثل سیرورت، مثل اتصاف او غیر اینها نظیر تلبس، فی النحو الاخیر من الجعل، یعنی در جعل تألیفی، انما یتصوروا بین طرفیها علا انها مرآتون لملحوظیتهما. نسبت بین طرفین به عنوان آینه و مرآت مطرح است، اصلا حکم به او تعلق نمی گیرد، جعل به او تعلق نمی گیرد. انما یتصوروا بین طرفین این نسبت، علا ان این نسبت به عنوان مرآتون لملحوظیت طرفین و آلتون لملحوظیت احد حمایر موضوع بالآخر، یعنی محمول. لا علا وجهن یسیر و ملتفتن الیها به ذات، نسبت را که نمیشود به طور رسمی به ذاتی توجه کرد. نسبت را اگر ما به ذات ببینیم معنی اسمی پیدا میکند، دیگه معنی حرفی ندارد که. لا علا وجهن که یسیر و ملتفتن الیها به ذات، پس فدخولها علا الوجه المذکور فی متعلق الجعل یکونو علا تبعیه لا علا الاستقلال. نسبت اگر بخواهد در حریم جعل قرار بگیرد، به جعل تبعیست، یعنی وقتی موضوع را موصوف به محمول کرد و محمول را به موضوع عطا کرد، نسبت هم طبعا جعل می شود، وجود رابط هم طبعا پدید می آید، نه که وجود رابط مستقلا جعل می شود. فدخول نسبت با این وجه، به این وجهی که مرآت باشد و معنی حرفی باشد، اگر نظر مستقل کردید بحث جدا دارد، الان بهش اشاره میکنند. اگر نه نظر مستقل نکردید به معنای حرفی نگاه کردید، این طبعا داخل در جعل است. پس فدخور نسبت علل وجه المذکور که مرآت ملاحظه باشد و آینه باشد، این اگه بخواهد در متعلق جعل داخل باشد، یکونو علی طبعیه لا علی الاستقلال. پس این چی نیست که در جعل بسی، در جعل تعلیفی وجود رابط مجعول باشد یا نسبت مجعول باشد؟ چون اگه وجود رابط یا نسبت مجعول بود، حق با شماست، میشه بسیط. اما وجود رابط یا نسبت طبعا در حلیم جعل راه پیدا میکند. بله دیگر، یعنی وجود محمولی اینها به این نحو است که یه وقت است که جعل تعالی الف را جعل میکند، میشه جعل بسیط. یه وقتی با جعل میکند، وقتی میشه جعل بسیط. یه وقت است که نه، الف را متصف به با میکند. حالا یا الف قبلا موجود بود یا با همین راه جعل شد، اون چرا که جائل به جعل تعلیفی اعطا میکند این است که الف را دارای با می کند. نه نه نه، اون وجود رابط و نسبت به تبع جعل می شود، به تبع موجود است. اونچه که مستقیما در مذهب جعل قرار می گیرد این است که الف را دارای با می کند یا با را به الف اعطا می کند، نه با می آفریند که بشه جعل بسیط، نه الف خلق میکند که بشه جعل بسیط، بلکه الف را با را به الف میدهد. یه وقت است که زید خلق میکند، این جعل بسیط است. یه وقت است علم را به زید میدهد، او را عالم میکند، این میشه جعل تعلیف. وجود رابطی به تبع او هست، وگرنه وجود رابط که مستقلن حکم ندارد. اگر مستقلن جعل بشه که میشه اسمی که دیگه رابط نیست. بله به طبع فرض کردن، یعنی اگر مستقلن وجود به رابط تعلق بگیرد، یعنی رابط دیگه رابط نیست، خودش محمول است، خودش مستقل است. چون رابط باید معنای حرفی داشته باشه، رابط را باید به تبع طرفین ببینن. اگر مستقیما و مستقلا مورد توجه قرار بگیره، دیگه معنی رابط نیست، میشه اسم. مبنای همه همین است که رابط حرف است دیگر، حرف که قابل جعل نیست مگر به تبع. بله، اگر چنانچه ما معنای حرفی را با نظر استقلالی دیدیم، اونگاه میشه اسم. وقتی که اسم شد، دوباره میشه درباره او بحث کرد که آیا وجودش مجعول است یا ماهیت او مجعول است یا اتصاف ماهیت به وجود مجعول است. فاذا لوحظت این نسبت علل استقلال بالالتفات، بالالتفات الیها من حیث انها فی حد ذاتها ماهیت من الماهیات، حالا یا ذهنیت یا خارجیه، اونگاه استعنف القول فیها. ما چون نگاه مستعنف درباره او شد، حرف مستعنف درباره او زده می شود که آیا وجودش مجعول است یا ماهیتش مجعول است یا اتصاف ماهیت به وجود مجعول است. استعنف القول فیها که حل هیه، یعنی این نسبتی که حالا با نظر اسمی و استقلال دیده شد، فی حد نفسی ها، اولا باید ببینیم که محتاج به جائل هست یا نه، مثل همه موارد. حل هیه فی حد نفسی ها مفتقرتون الى جائل، ام تستغنی انهو ان تلک الحیثیه، یا از اون حیثیتی که مستقلت جائل نمیخواهد. بعد حالا اگر چونچه جائل میخواهد و تفتق رو الیه فتصافها به ما لایت خلوفی قوامها، حالا خود این شی نسبت، البته ثبوتی نسبت برای خودش که دیگه احتیاجی به جائل ندارد. اگر جائل محتاج به جائل است، احتیاج دارد به این که جائل به او چیزی عطا کند که در قوام او داخل نیست، یعنی اصل ذات نه، ذاتیات ذات نه، لوازم ذات نه، بلکه عرض مفارق. خب آیا این هست یا اون؟ و تفتقر رو الالجائل فی اتصافها به ما لا یدخلو فی قوامها. و این نگاه مستعنف است تو بحث جدید. والحاکم فی ذلک هو البرهان النیر، که آیا وجود جلب میشه یا ماهیت یا اتصاف. خب نظیر ذلک در مسئله جعل بسیط و جعل تعریفی، برای اینکه خوب در ذهن مستقر بشود، مثال ذکر میکنن. در حقیقت اون جعل مفعولی، یک مفعولی دو مفعولی تشبیه بود، این تمثیل است. نظیر ذلک به حسب الکون ذهنی التصور و التصدیق. نفس وقتی تصور میکند یک معنای بسیط را انشاء میکند، وقتی تصدیق میکند دو تا کار میکند، محمول را به موضوع عطا میکند یا موضوع را متصف به محمول میکند.
نفس اینجا یه چیز را تصور میکنه در مرحله اون، دو چیز را تصور میکنه، بعد میگه بین این دو چیز فرق هست یا نیست.
بله، چون اگر مستقیما اون نسبت را مورد توجه قرار بدهد، دیگه اون ربط یا نسبت را انشاء بکند که دیگه اون معنی حرفی نیست، معنی اسمی خواهد بود. نظیر ذلک به حسب الکون ذهنی التصور و التصدیق. فإن التصور نوع من الادراک که لا يتعلق الا بماهیت شیء ای شیء انکار، میشه بسیط. اما و تصدیق نوع آخر من، تصدیق هم یه نوع دیگر از ادراک است، چون جزء کارهای نفس است و کار نفس ادراکی است. و تصدیق نوع آخر منه، یعنی من الادراک، که یستد دائما طرفین، چه حلیت بسیطه باشد چه حلیت مرکبه، گرچه در خارج اینا ممکن است در قضیه یکی باشند، یعنی در حلیت بسیطه موضوع محمول یکی باشند، ولی در ظرف ذهن موضوع غیر از محمول است، محمول غیر از موضوع است. لذا می فرمایند تصدیق دائما چه حلیت بسیطه باشد چه مرکبه، یا صد دائما طرفین و هو موضوع و محمول، اونگاه چه میکند نفس؟ به ان یدخل النسبت بینهما فی متعلقه، به ان یدخل النسبت بینهما فی متعلقه علی التبعیت صرفه. نسبت بین موضوع و محمول در متعلق تصدیق قرار میگیرد به نحو تبعیت. اون چه که نفس ایجاد میکند آن است که موضوع را دارای محمول میکند و یا محمول را به موضوع اعطا میکند. این کار مستقیم نفس است. البته بدون نسبت و بدون رابط این کار حاصل نیست، اما رابط و نسبت که معنای حرفی است ملحوظ به استقلال نیست، به تبع است. انشاء میکند دیگه.
خب.
یعنی در صفحه نفس تصورات زیادی است، صور ذهنی در نفس زیاد است، اونگاه نفس فقط در قضایا مشخص به تصدیقات مشخص انتخاب میکند دو چیز را، بعد میگوید این یکی به اون دومی متصف است یا دومی وصف این اولی است. این کار را در همه جا نمی کند، فقط بین اشیاء خاص انجام می دهد. اونگاه همین کار ربط را ضمناً و طبعاً به همراه دارد، نه اینکه مستقیماً ربط بینهما را در نظر بگیرد و ربط بیافریند، وگرنه ربط می شود ملحوظ بالاستقلال، دیگه ملحوظ طبعی و معنی حرفی نخواهد بود. ثم ان الجعل المؤلف یختص تعلقه بالعرضیات اللاحقه، یعنی جعل تعلیفی در عرض مفارق هست، پس در سه جا جعل تعلیفی نیست. چرا در عرضیات مفارق هست لخلو و ذات انها به حسب الواقع، چون ذات این عوارض مفارق را ندارد محتاج به جائل هست و جعل تعلیفی. ولا یتصور و تخلل جعل تعلیفی در سه جا: یک، بین الشیء و نفسهی، مثل این که انسان را انسان بکنه. دو، بین الشیء و ذاتیاتهی، مثل انسان را ناطق بکنه. مثال به لف و نشر مرتب این است که قول الانسان و انسان مثال اول، و الانسان و حیوان مثال دوم. سومی رو ذکر نکردم، اون هم مثال الاربعه و زوجون است که ثبوت لوازم ذات است برای ذات. چرا در این جهات جعل تعلیفی راه ندارد؟ بلکه لان کون الشیء یاهو، یعنی شیء اگر خودش بخواد باشد، لان کون الشیء مثل الف، یاهو یعنی الف باشد، الف بخواهد الف باشد، او بعض ذاتیاتهی، یعنی لن کون الشیء بعض ذاتیاتهی، انسان بخواهد ناطق باشد، این دو قسم، این کون ضروریون این صغرا و ضروریو مستقن علی جعل این کبرا، پس جعل در این گونه از موارد راه ندارد. اون نمونه سوم تو منظوم اینا هست. خب حالا اینجا مهم آن است که پس اضافه زار شمس نیست، اگر چونچه اضافه شمس و کورت بشه تاریک بشه، معنیش این است که ذات برطرف شد، این که نیست، که نمیشه گفت که اون وقتی که عربه دیگه زوج نیست. این یه جرمیست. بله این شمس است، وقتی که این خصوصیت را دارد نور میدهد، اما اون خصوصیت ازش گرفته بشه دیگه نور نمیدهد. این یک وصف خارجی است برای او که دائمی است، نه ضروری ذاتی. ما برهانی نداریم برای اینکه شمس باید روشن باشد. این کره ممکن است یه حالتی بوده است بده که تاریک بشه. خب این که فرمودن جعل در این گونه از موارد تعلق ندارد و صغرا کبرا تشکیل دادن برای اینکه اینجا ضروری است و هر جا ضروری شد جعل نیست، معناش این است که کسی علت نمیخواد. فرمون نه، لست و اقولو حصول و نفس شی در اولی او نفس مقوماتهی دومی مستقن عن الاله به ضروره. نمیخوام بگیم الانسان به ضروره انسان است علت نمیخواد، یا ناطقیت انسان علت نمیخواد، تا با کسی خیال بکنه که در حال عدم هم الانسان و انسانون یا الانسان و ناطقون. نه، اگر انسان موجود شد به جعل بسیط، ثبوت انسانیت برای انسان دیگه علت نمیخواد، ثبوت ناطقیت هم برای انسان علت نمیخواد. لستو اقولو حصول و نفس شی در اون اولی الانسان انسانون او نفس مقوماتهی در دوبوی مثل الانسان ناطقون، اینها مستقنن عن الاله به ضروره. این رو نمیخوام بگیم از هو حریم و نزاست. اسارت الباهوی میگد اصل ذات علت میخواد، اسارت وجودی میگه اصل وجود علت میخواد. حریم و نزا بین اصحاب معلم اول، یعنی اصحاب ارسطو شمشائین و اصباع رواقیین اصباع افلاطون، که بعد شیخ اشراق در فلسفه اسلامی از این فکر حمایت کرده است. ما اتفاقهم علا عدم انفکاک تقومه عن الوجود دل مطلق، چه مشائین چه اشراقیین، همه قائلن که شی در حال عدم چیزی نیست. گروهی از اهل کلام که قائل بودن به ثابتات ازلیه میگفتن در حال عدم شی ثابت است، وگرنه حکما که حرف نمیزنن، که حکما میگن در حال عدم این شی لا شی است، انسان معدوم هیچ چی نیست، انسانم نیست، انسان در حال عدم لیسه به انسان، لیسه به ناطق. این که ما میگویم این احتیاج به جعل ندارد رو انسان موجود میگیم، یعنی اگه جائل انسان را آفرید دیگر ثبوت الانسانیه للانسان یا ثبوت الناطقیه للانسان احتیاج به جعل ندارد. با اتفاق حکما بر عدم انفکاک تقوم از وجود مطلق، ممکن نیست که انسان متقوم باشد بدون وجود. چرا؟ لصحت سلب المعدومه عن نفسه، اگه یه شی معدوم بود خودش هم خودش نیست، یعنی انسان معدوم لیسه به انسان این، خلافاً لطائفت من در متکلمین که میگفتن ثبوت اهم از وجود است به شی در حال عدم، در حالی که وجود ندارد ثبوت دارد. و قد سبقت حکایت بعض من حوثات. الحمدلله رب العالمین.